سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. یکی از علتهایی که روز قیامت روز حسرتهای جانکاه هست اینه که ما نعمتهای جسیم و رحمتهای بی انتهایی را چون دم دستمون و رایگان در اختیار داشتیم باهش معامله یک امر کم قیمت کردیم و بعد خیلی چیزها رو بر اونا ترجیح دادیم. مثل بعضی از همین موارد جمع‌های معنوی جلسات خدایی، ما الان نمی‌فهمیم اینجا الان نشستیم چی شو چی میشه. نهایتاً فکر می‌کنیم که مثلا خب یه چیزی یاد گرفتیم، یه حرفی شنیدیم، یه ثوابی بردیم. ولی آقا رسول اکرم فرمودن که در باغهای بهشت بخرامید. بعد که گفتن باغ بهشت چیه، فرمودن که باغ بهشت جلسات ذکر خداست. بعدن مشخص خواهد شد که تک تک این چیزایی که خیلی وقتا ما خیلی امور دیگه رو بهش ترجیح دادیم چه جایگاهی داشت و کاش طور دیگه ای عمل می کردیم. یکی از رفقای ما ایشون تو دانشگاه همین درس های معارف و تفسیر رو اینا درس می دادن. بعد ایشون می گفتش که من یه بار گفتگو بود، من در اون وقتایی که درس می دادم حاضر غیاب نمی کردم تو کلاس. ایشون می گفت من حاضر غیاب می کنم سختم می گیرم، به خاطر اینکه این جوانی که سر کلاس میاد خودش متوجه نیستش که اینا چقدر مهمه، به همین خاطر خیلی چیزا رو ترجیح میده. حتی خب خیلی وقتا هم درسای کلاس، حالا دانشگاه یا حوزه یا هر جای دیگه، ممکنه اون فرد احساس کنه که حالا یا استاد ضعیفه یا برصورت ترک میکنن، از حد اکثر غیبت خودشون استفاده میکنن. مثلا اسمشو گذاشتن حق غیبت، که 4 جلسه در 17 جلسه حق دارن. یعنی انگار مثل این کسایی که حق مرخصی دارن میگن خب استفاده کنیم نسوزه. نمیدونن که اگر بفهمن در اون کلاس چی میگذره، ولو استاد ضعیف باشه، باید قبلش برن سر کلاس بشینن تا استاد بیاد. همون لحظات داره اتفاقاتی میفته، ولی خب اونا نمیفهمن که نمیفهمن چه اتفاقاتی داره میفته. فکر میکنن که من نشستم و یک درسی شنیدم و رفتم. ولی اونی که میفهمه میگه وقتی که داره میره ملائک، موجودات عالم ملکوت، بالشون را، کنایه از تمام اون قدرت ملکوتیشون را، زیر پای این فرد دارن پهن میکنن از زمانی که از خانه داره خارج میشه. ما نمیبینیم، ما کوریم. او که بینا بود که برامون توضیح داد دیگه، دیگه حجتی نداره آدم در فرار کردن بچگانه. منتها بازم چون توضیح دادن و ما نمیبینیم و ما اعتنا نمی کنیم، بعد اون وقت حسرت می خوریم، چون آن که می فهمید و می دید توضیح داد. پس ایشون می گفتش که من حاضر قیاب می کنم، نه از این جهت که بچه ها بیان، چون حجتی دارم اندالله که به زور اینا رو بکشنم که حداقل این حرفا به گوششون بخوره. چون خیلی وقتا یه کاری پیش بیاد، خریدی داشته باشه، بخواد گواهینامه‌ای بگیره، زود بدو بدو میکنه که از این کلاس بزنه. اگر حاضر غیاب نکنی شاید مثلا اینکه از اول تا آخرش هم نیاد. و اون نمیفهمه. من که متوجهم که بعد این مطالب تفسیری که جای دیگه ایم نمیره خودش مطالعه، نوعا تو دانشگاه هم همینطوره دیگه. اگر اونجا به زور نشینه تا یه چهار تا حرفی از معاد و مبدأ و امامت و ولایت و نبوت و اینا به گوشش بخواد، دیگه اصلا خودش نوع مردم اینطوری هستند که پیگیر معارف و اینا که نیستن. حالا از این که ماها عبد فراریم دیگه، فرار میکنیم. این کار خانوادگی پیش میاد، ترجیح میدیم، نوعا اینطوریم دیگه. یه مقدار حالمون مساعد نباشه، یه سرماخوردگی جزئی داشته باشیم، اون ترجیح میدیم که استراحت کنیم. ترجیح هم چون اتفاقاتی که اتفاق میفته را متوجهش نیستیم. بچه جلسه ای ها اینطورن، اونایی که اصلا جلسه نمیان که جلسه نمیان، اونایی که جلسه ای هستن حالشون اینطوریه که جلسه یکی از کارهاشونه، اگر همه کارهای دیگه به راه باشه. کلا اینطوریه، دین آخرین حرف هاست. کجا معلوم میشه؟ سر بزنگاه‌های که یک مسئله مهم باشه. یه بار دیگه هم عرض کردم این آیه حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، مفسرین تفسیرهای مختلفی کردن. محافظت کنید نسبت به نمازها همگی، خصوصا نسبت به نماز وسطی، نماز وسطا. بعضی گفتن مقصود نماز صبح، چون خب خیلی ها از خوابشون نمیتونن بزنن. بعضی گفتن نماز ظهر، چون بین نمازهای شب و صبح. بعضی گفتن نماز مقصود نماز عصر، چون از حیث عددی میشه نماز وسطی بین نمازها. چیزای دیگه هم گفته شده. یکی از احتمالات این معنا اینه که مقصود از نماز وسطا نماز وسط. حتی آیه خیلی تحلیل دقیقی داره، کاری نداره. یکی از چیزایی که گفته شده اینه که نمازی که وسط گرفتاریه، وسط کارهاست. اتفاقا آیه در وسط آیات مربوط به طلاق آمده. نوعاً تو هیجانات، تو عزا، تو عروسی، تو طلاق، تو گرفتاری، اینها اونی که به تعویق میفته و مؤخر میشه نمازه. اینطوره دیگه. پرسد باید آدم قدر دانست شبهایی که از روز روشنتره و در آسمان نشست هایی که می درخشه رو آدم از دست نده. هر جا، هر جا که آدم یه همچی مجلسی پیدا کرد، هر گویندهی، هر مکانی، هر موقعیتی، آدم باید با جان و دل اون رو قدر بدونه. بعضی از امور عرض کردم خیلی روشن نیست. یه وقتی یکی از رفقای ما به یکی دیگه از دوستانمون میگفتش که اگه کاری چیزی داریم برات انجام بدیم. بعد اون گفت نه، اگه لطف کنیم بر من دعا کن. بعد بلافاصله بعد گفت البته این خیلی کار بزرگیه. ترجمه میده؟ بعد این تعبیر رو گفت، گفت همه بار من رو دوش شماست، بارهای ما رو بر میداره. ما فکر میکنیم اگه یک نفر مثلا بهمون 100,000 تومان وام بده خیلی کار بزرگی کرده. اون که داره دعا میکنه داره افلاز کبد خودش رو میده. اگر دعای واقعی بکنه داره از جانش میبخشه. تجربه فهمیده؟ اگر کسی جدن برای کسی دعا کنه از همه کارها بزرگتر براش کرد. هیچ کاری به این بزرگی نیست. و بعد هیچ باری برداشتن به این بار نمیرسه که آدم در خلوت خودش یک بدون مقدمه، بدون اینکه کسی یادآوری کنه، یه دفعه با خدای خودش که خلوت کرده برای رفیقش، برای همکارش، برای همسایه‌اش دعا کنه. این خیلی سخاوتمندتره. و اگر کسی این طور باشه، این درجه سخاوت از کسی که پول میده به کسی بیشتره. و البته کسی که اینطوری باشه اگه پول هم داشته باشه میده. خب آدم بعد عرض کردم بعضی چیزایی که خیلی بر افراد قابل فهم نیست اما خیلی قیمتیه، اتفاقا علت خیلی قیمتی بودنش همینی که ما نمیفهمیم. اگه اون چیزی که میفهمیدیم یعنی در حد فهم ما بود قیمتش و میفهمیدیم. چون قیمتش از سطح ادراک ما بیشتره، مثل رسول اکرمی توصیه میکنن که مثلا این کارا رو انجام بدین. وگرنه اینکه دنبال معیشت خودتون باشین توصیه لازم نیست، در حد فهم یه اولیه هر انسانه، بلکه در حد فهم حیوانه دیگه. حیوان میره شکار میکنه و زن بچهش میاره میخورن با هم دیگه. یک وقتی برای خلوت با خودش آدم، برای خلوت با خدا، یک وقتی برای امور معنوی، برای مطالعه، برای ارتقاء فهم، برای شرکت در محافل معنوی مذهبی، اینا حتما باید قرار بده. اگه آدم قرار نده این زندگی میگذره دیگه، هم برای من و شما میگذره، هم برای ملحد میگذره. اینطور نیست که اونا زندگی نکنن، زندگی میکنن، رفت آمدشونو دارن، هش و نشتشونو با افراد دارن، بعضا کارهای خیر انسانی هم انجام میدن دیگه. اینطور نیست که اونا گرگ درنده باشن کسایی که دین ندارن. مجامع خیریه دارن، بعدم عمرشون تمام میشه میرن پی کارش. عمرش رو آدم باید احیا کنه به مقدار بیش از حد کفایت، راجع به طلا و دلار و یورو و چی گرون شده و اوضاع اقتصادی منطقه و دولت و خاورمیانه و آفریقا و اروپا و برجام و همه چیزای چرت و پرتی که صبح تا شب میگیم و گوشمون و نفس و ذهنمون ازش پر کردیم، بیش از حد کفایت از اینا پریم، ظرف نازنین وجودمون را پر کردیم از زباله آشغال. صبح تا شب حرفامون چی هست؟ جز زنگار چیزی درست نمی کنه. چه سودی داره؟ نفس شما رو به خدا نزدیک می کنه. برای معادتون چیزی حاصل میشه؟ چی حاصل میشه؟ چی به دست میاد؟ نفسی که دیگه بر نمی گرده، ذهن و روحی که دیگه تکرار شدنی نیست. این مثل نوارای قدیم نیستش که روشو پر کنن بعد پاکش کنن، حک میشه میماند. مثل نواری که روش آدم داره پاک چیزی ثبت میکنه و دیگه نمیتونه پاک کنه. بعد بیان ساعت‌های خواب عمرمون که خوابه هست برد بکنه، خواب ساعت‌هایی هم که مشغول خوردن و غذای حاجت و این امور اضطراری زندگیه، این هم که حذف کنیم. ساعت‌هایی هم که آدم کار کرده و خسته شده، این هم حذف کنیم. ساعت‌هایی هم که مشغول باید کار کنه، حالا یا بنایی کنه یا بره درس بده یا بره شرکتی یا کارمنده یا در مغازه، اینا هم که حذف میشه. اینا مال حاجت‌های ابتدایی زندگیه. بقیه ساعت‌ها رو در شبان روز 3-4 ساعت داره آدم. بعد حساب کنن از این 3-4 ساعت و مثلا یک طول عمر 90% به لاتائلات گذشته. آدم چی میخواد جواب بده؟ به کی جواب بده؟ به خودش چی جواب بده؟ بگه من آخرت خودم را به خاطر تحلیل دنیاهای دیگران حرام کردم، از این خسارت بالاترم داریم؟ اینطوره دیگه. اون ترامپ چیکار کرد، این یکی چیکار کرد، اون یکی چیکار کرد. به حد کفایت آدم باید از اخبار جهانی اطلاعی داشته باشه. بعد انگار شغلش، رسالتش برای این آمده تو این دنیا که راجع به این امور بشینه صحبت کن. برای این آمدیم؟ یه مقدار که کار میکنه بقیهش هم راجع به کارش صحبت میکنه، یه مقدار پول در میاره بقیه عمرش هم راجع به چجوری پول در بیاره صحبت کنه. همی میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. همه بنده و شما می توانستیم به آنچه اولیاء خدا رسیدن برسیم. حالا چه می کنیم؟ شب قدر، شب تصمیم گرفتن رو این اموره. امروز روز اول سال بنده و شما بود، باید یک برنامه‌ای برای زندگی جدید بنویسیم. کارنامه یک سالمون رو مرور کنیم ببینیم همینجوری دوست داریم بره زندگی بقیه‌شم، همینطور که میرود برود، اگه نمیخوایم اینجوری بگذره، امروز یک برنامه زندگی جدید باید بنویسه آدم. اگر ننوشته، امشب با خودش یک برنامه زندگی جدید بنویسه. وگرنه یک دفعه معجزه نمیشه. گر جوانی چنین رود که رود، بو که پیری نبیندم رخسار. جوانی و نشاط و فراغت و شادابی و انرژی و اینا چجوری گذاشت؟ خب بقیهش بخواد چجوری بگذره؟ بقیهش که از این دکتر بره به اون دکتر، اینم که اضافه میشه. یه فکری آدم باید به حال خودش بکنه، چون که مثل برق و باد فرصت ها میگذره، مثل برق و باد. دیشب هر چه خواستین از خدا، خدا برای شما پاش امضا کرده. ولی امضا باید چیکار بشه؟ مثلا شما از خدا علم خواستین، از خدا تقوا خواستین، از خدا مثلا پاکی و طهارت خواست، هر چه خواستین امضا شد. اما این امضاش چجوریه؟ میگه من به شما میدم، زمینش هم فراهم میکنم، ولی تو هم باید دنبالش بری. مثل اینکه یک نفر از یکی پول خواسته باشه، بگه باشه میدم، بیا اینم 10 تا چک، ماهی یه چک برو بگیر. باید بالاخره چک رو بگیره بره بانک. هم این اگه این چک رو نگیره، همون مقدار که بره بانک نقدش کنم نکنه، نمیشه دیگه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. اما و انیبو الی ربکم. بفهمد مایوس نباشیم، درها بازه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه ذنوب مطلقا بخشیده میشه. انه هو الغفور الرحیم، با غفور رحیم سر و کار دارید. اما او که میخواد نجات بدادم، دستش هم باید بده. و انیبو ادامه شه، و انیبو تا اون مغفرت و رحمت نازل بشه. و انیبو در رو باز کنه تا هوا بیاد. نمیتونه آدم در رو بسته باشه، دراز کشیده باشه، بعد بگه چرا هوای خونه اینقدر سنگینه، داریم خفه میشیم. و پنجره رو باز کن، هوا هست، پشت در خونه وایساده. تمام آنچه دیشب خواستید را قطعی بدانید، همش امضا شد. منتها حالا در پی تحقق شما روان بشید. علم خواستیم، خدا اجابت کرد. منتها علم که خواست آدم اجابت میکنه، تو خواب به شما القا نمیشه. یه برنامه‌ای برای، یعنی آنچه دیشب طلب کردید رو بنویسین چیا خواستین. بعد فرض کنید یکی هم گفته آره میدم، مثل این که شما از یه نفر بهش گفته بودین که من رو استخدام کن، مایی این قدم به من بده، اون بگه باشه. بعد بعدم چی کار کنه؟ باید بره تو اون شرکت، تو اون کارخونه، تو اون مجموعه خودشو معرفی کنه، اونم میگه خوش آمدی بیا. ولی اگه شما به یک کسی گفتین منو استخدام کن بیکارم، بعدم یک هزینه مکفی برای زندگی من بده، بعدم گفت باشه، ولی شما اصلا نرفتین تو اون شرکت، اجابت نه، اجابت شد، یعنی باشه رو گفت، قطعی هم هست، برین هم دیگه سر نمیدونه. همونجا که رفتین میگه بسم الله اینجا مشغول شد. به بعد بره آدم هر آنچه خواستیم بنویسیم. چی بوده بالای یک کاغذی؟ برای تک تکشون برنامه داشته باشین. حالا ببینین محقق میشه یا نمیشه، خدا رو امتحان کنیم، اشکال نداره. اگه شک داریم هر آنچه خواستید را بنویسیم و براش همون گام‌های اولیه را برداریم و تلاشش را بکنیم. بعد ببینید تو تقدیرتون محقق میشه. برای هر کدومش یک مجراییه. همون مجرا را آدم چکار کنه؟ فعال کنه. همون مجرا را پیگیری کنه. براش حداقل تلاش لازم را بکنه. انشاءالله به هر چه خواستین و فوق آن چه رغبت داشتین خداوند شما را برسانه. خیلی. این بحث اعجاز قرآن یه بحث خیلی یه بار دیگه هم عرض کردم این فونداسیون کل دینه. فهم این مطلب مثل یک فونداسیونه که کل بنای دین از عقاید و اخلاق و معارف و قوانین و دستورات اجتماعی و فردی همش رو این سواره. به همین خاطر خیلی نیاز به استحکام داره. من اولی که یعنی امسال میخواستم که چون به اندازه 100 جلسه مونده از این بحث میخواستم این اول ماه مبارک از 100 تا رو تو این 10 تا خلاصه کنم، یعنی بعضیش رو حذف کنم از این چیزایی که سرفصلایی که نوشتم و بعد به همون رؤوس به تفصیلات نکات اعجازی، یعنی اون جهات اعجازی قرآن، اعجاز علمیش به تعدادی مثلا 20 تا 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا از اینا بگیم که یه حسی از اعجاز به آدم دست بده، یه چند تا از اون وجوه دیگرش. اما دیدم یه بحث پایه‌ای نسبت به اعتقاداته و شاید این حواشی و اون تفصیلاتش هم کمتر تو کتابای اعجاز قرآن بررسی شده. این تو کتابای اعجاز قرآن سریع رفتن سراغ مصادیق، وجوه اعجاز چیه؟ مثلا اعجاز عدم اختلاف، اعجاز مثلا باورنده، اعجاز مثلا علوم طبیعی، علوم انسانی و مصادیقی گفتن. چون کمتر بحث شده بود به تأملی که کردن دیدم اینا رو بحث کنیم بهتره، چون گرچه مورد بحث اعجاز قرآنه ولی یک دور یه سری عقایدی مرور میشه. حالا در این حال نمیدونم توی فضایی که داریم این حوصله باشه که باز همینطور ادامه بدیم یا نه. این یکی دو شب باقی مانده را که امشب شب 24مه، غیر از امشب دو شب دیگه خدمت سرورم هست. یک همین بحثی که شروع کردیم و جمع‌بندی میکنیم، اگر عمری بود در یک موقعیت دیگری، حالا به یک جمع‌بندی اگر رسیدیم که با تفصیل گفته بکنیم چون خیلی نکات ریز زیاد داریم بحث میکنیم و الان پرونده این بحث را در یک دهه یا یه بازه 15-20 روزه کمتر یا بیشتر اگر شد تو همین حدود با ذکر مصادیقش و اون موارد اعجاز قرآن یعنی وجوه اعجاز قرآن میبندیم بحثش رو. حالا ببینیم خدا چی میخواد. گفتیم که جلسه گذشته گفتیم که هر فطرتی در عوام و خواص اعجاز قرآن رو باید درک کنه، چون تحدی عامه، فقط برای متخصصین نیست. بعد چطوری میشه عموم و متخصصین هم 1% جامعه نیستن، 1% هم نیستن، چطور میشه که مثلا عموم این رو درک کنن؟ اینا در المیزان هم اشاره شده این مطالب، اونجا اصل بحث مال المیزانه. اونجا بعد فطرت عمومی اینطوری ادراک میکنه که اولا در برخورد با معارف و دستورات و قوانین و اخلاقیات و اینها می‌یابد که در خودش منطبق این حقایق یک، و به روشنی می‌یابد که این به اجمال می‌فهمه، محکش می‌فهمه که اینا بر جانش منطبقه، به تفصیل هم می‌یابد که این تفاصیل به هیچ عنوان در وجود نه خودش نه هیچ انسانی راه نداره. بحثش گذشت دیگه، پس نمیتونه بشری باشه. دو، آورنده‌ای که این مطالب را آورده ولو یه متخصص عالی باشه، اینا بی نظیره. چه برسد به این دومی که آورنده یک فرد درس نخونده، درس نه درس الف با مکتب، یعنی هیچ در هیچ فرهنگی تعلم نکرده، هیچ جلسه‌ای، هیچ محفلی، هیچ کلاس علمی ندیده، جامعه هم جامعه بی فرهنگ و منحطی بوده. حالا یه فردی در یک جامعه خیلی با فرهنگ رشد کرده، گرچه کلاس نرفته باشه، اصلا نفس این جامعه بهش یک سری مطالب را منتقل میکنه، ولو کلاس و درس و بحث و علم رسمی نخونده باشه. یه فردی که در جامعه بوده که جامعه اصلا بی فرهنگی القا میکرده، اینم گذشت. هر کس به وجدان خودش رجوع کنه میگه این نمیشه از این فرد باشه و نمیشه از این جامعه باشه و نمیشه از این منطقه و این زمانه و این عصر یه همچی حرفایی بلند شده باشه که مخالف همه اون حرفای عصره و بدیل هم نداره. این دو قبلا مثال زدیم دیگه براش. فرض کنید یک نفر اصلا توی هیچ مدرسه‌ای درس نخونده باشه، بعد بیاد این فرد راجع به فیزیک کوانتوم صحبت کنه، هم میگن معجزه است دیگه، نمیگن عقل بشری عرفی نمیگین، کسی که اصلا مدرسه در حد الفبا و چهار عمل اصلی ریاضیات نخونده راجع به ریاضیات عالی صحبت کنه. اگر در یک رشته این حرفا رو زده باشه، این فطرت گواهی میده این از جای دیگه بهش القا شده، چه برسه به این که در سب رشته گفتگو کرده باشه. این دو. سه، فطرت گواهی میده به بحث عدم اختلاف که این بشری نیست. اینا رو بعدن اگر موقعیتی بود، همین خود بحث عدم اختلاف یکی از مهمترین وجوه اعجاز قرآنه و خود قرآن اصلا به همین وجوه وجه عدم اختلاف تحدی کرده، که یه فردی در موقعیت‌های مختلف حالاتش فرق میکنه ولی این گوینده هیچ حالاتش فرق نکنه، که این وجه مهمیه، خصوصا به این که اصلا قانون نه اون زمان و این زمان، قانون حاکم بر عالم طبیعت که ما هستیم توش، و بعد به تبع قانون حاکم بر بشریت و عالم انسان‌ها، قانون تحول و تکامل دیگه. تحول و تکامل هم مساوی است با تغییر. حرف‌های آدم در 20 سالگی با 40 سالگی با 60 سالگیش فرق میکنه دیگه. خب هرچی بیشتر زمان برش بگذره، مطالعه میکنه، عالم‌تر میشه، زمان میگذره، چیزهایی میبینه، با تجربه تر میشه، حرفا تغییر میکنه، پخته تر میشه. خب معلومه حرفایی که وقتی پخته تر شده با زمان قبلی یکسان نیست دیگه، اگه یکسان باشه یعنی هیچ تغییری نکرده، به همین خاطر خیلی از حرفاشو پس میگیره، ولو نابغه ترین نوابغ باشه. قبلا عرض کردم به اعتقاد بنده مثل ابن سینا و مثل ملا صدراب در عالم بشری شاید 5 تا نباشن، در کل بشریت از لحاظ قدرت ذهنی. خیلی موارد هست ابن سینا حرف زده بعدن حرفشو پس گرفت، بعدن حرف دیگه ای زده، اصلا اینو تصریح داره که من قبلا اینجوری فکر میکردم. جناب صدر المتعلهین میگه من قبلا کنت شدید الضبط، شدید الضبط نسبت به این، خیلی اصرار داشتم نسبت به مثلا بحث این که فلان بحث اینطوریه، بعدن الان از اون نظر برگشتم. مثلا توی کتاب مثلا حاشیه‌اش بر شرح هدایه اسیری یک نظر قائله، بعد یک کتاب دیگه‌اش یک نظر دیگه میگه من قبلا اونجوری بودم الان برگشتم از این نظر. خیلی وقتا میگه الان به لسان حاضر وقت دارم گفتگو میکنم، به لسان حاضر وقت، به زبان الان خودم. این اصلا نشان دهنده چیه؟ عمق و عظمت این فرده که هی داره چیکار میکنه؟ مطالب جدیدی به دست آورده، راکت نبوده. یعنی اگر کسی 10 سال بعدش با 10 سال قبلش یکی باشه، این ضعفشه در عالم بشری. یعنی هر آنچه میدانسته هیچ تغییری نکرده، هیچ رشدی نداشته. نوابغ اینطورین که بعد از سالها هی چون تکاپو دارن هی جلوتر رفتن، چیزای بیشتری کشف کردن، ادراکات بیشتری پیدا کردن. اساساً یک فردی که حرکت میکنه اینطوری دیگه از حیث کمال و نقص دیگه یکسان نمیمونه، بعدن کاملتر میشه، نقایصش رو برطرف میکنه. این که بعضی وقتا حرفش رو پس میگیره به واسطه این کمال و رشدش، یا اینکه اگر درست گفته حالا با علم بیشتری که داره، با تفصیل بیشتری، با دقیق تر شدن، با عمق بیشتری مطلب رو بیان میکنه. عدم تغییر خلاصه مصاحبه است با درجا زدن و عدم رشد. پس اما اینکه یکی چیزی اصلا تغییر نکنه، عدم اختلاف مصاحبه است با عدم حکومت احکام عالم طبیعت. احکام عالم طبیعت تغییره، اختلافه. یعنی این تغییر اگر نباشه تو یک امری، نشان دهنده اینه که اون امر یک مربوط به این عالم نیست. هیچی تو این عالم ثابت نمیمونه دیگه، هیچیش. عالم عالم دگرگون شدن هاست، نه اجسام ثابت میمونن، نه هر چی متعلق به جسمه. نفس شما هم چون تعلق به جسم داره، جسمانیه، گرچه خودش چیه؟ غیر مادیه، غیر جسمانیه، غیر جسمه، ولی جسمانیه. یعنی تعلق به یک جسم، به ماده داره، مادی نیست اما تعلق به ماده داره. بنابراین احکام عالم ماده از تغییر و تحول و اینها بر نفس شما هم حکومت میکنه. پس اگر چیزی تغییر نداشت، یعنی اصلا عالم طبیعی نیست، مال عالم ملک نیست، مربوط به عالم ملکوته. بعد این همه حرفهای متعدد بزنه در تمام شؤون، در تمام معارف، بعدم بدون هیچ تغییری، اونم تو شرایط و اوضاع و احوال مختلف اینا رو گفته باشه، نه در یک حال واحد. اینطوری نیستش که تو یک مجلس بشینه بگه من در خونه رو خودم بستم، مدت 1 هفته 10 روز با یک حالت متمرکز نشستم این مطالب را نوشتم. نه، یکیش تو شادی، یکیش تو غم، یکیش تو رفاه، یکیش تو فقر، اینجوری هم نوشته باشه. همه رو در حال واحد، در مجلس واحد نوشته. پس خلاصه این امر که فطرت درک میکنه هر امری در عالم طبیعت محکوم قوانین عالم طبیعته. و مهمترین قانون در عالم طبیعت تغییره، تحول، تکامل، هیچ چیز ثابت نیست. اصلا مهمترین ویژگی عالم عقول ثباته، مهمترین ویژگی عالم ماده هم حرکت. حرکت ویژگی عالم طبیعت، کون طبیعت، نوع بودنشون بودن متحرکه. پس مثلا حرکت، قدیمی هم از حکما حرکت را جزء ویژگی های ماده می دونستن، جزء صفات عارضیش می دونستن. یعنی این ماده یک ذاتی داره، مثلا من یک کسی هم، یه حرکتی هم از جزء صفات هم، مثل همین که مثلا یکی سفیده، یکی رنگش زرده، یا یکی بزرگه، یکی کوچیکه، که اینا ذاتش نیست، ویژگی ذاتیش نیست، یکی از صفات عارضیشه، اونم حرکت. بعدن با تکامل فهم، یعنی حرکت کرد فهم خودش، فهمید که نه، حرکت یک صفتی بیرون از حیطه موجودیت موجودات نیست، اصلا یک ویژگی موجودیت موجودات مادی حرکته. نمیشه ذات ثابت باشه بعد ویژگیاش تغییر کنه. خب به چه حساب تغییر کرد؟ تجربه فهمیدی؟ چیزی که ذاتش ثابته مگه میشه صفاتش تغییر کنه؟ چون صفات نشأت گرفته از همون ذاتن. بعدن با کشف این معنا، اصلا حرکت از یک ویژگی عارضی در مثلا مکان و اینها تغییر کرد به ویژگی ذاتی موجودات، که اگر شنیده باشیم جناب صدرالمتعلهین قائل شد برای موجودات مادی نوعی از حرکت را، نه اینکه یک نوع در مقابل انواع دیگه حرکت باشه، میگه اصلا این وجود ذاتش متحرکه و چون ذاتش تغییر میکنه صفاتش تغییر میکنه، نمیشه ذات ثابت باشه صفات متغیر. تجربه فهمیدین چی شد؟ اسمشو گذاشت حرکت جوهری، یعنی جوهره این وجود اصلا جوهرش سیلان داره، تغییر داره. چون اون جوهر تغییر میکنه، ویژگیاش هم دائم در حال تغییره. اگر بخوایم روح حاکم بر عالم طبیعت را بگیم، روحش، روح آن چیزی که بر این ویژگیش که اینو ممتاز میکنه از عوالم دیگه، همین حرکت. حرکت هم مساوی است با تغییر، از دست دادن یک چیز به دست آوردن چیز دیگه، به دست آوردن یک چیزایی که قبلا نداشت، یک حالت بالقوه‌ای تبدیل به حالت بالفعل شدن. حرکت یعنی بالقوه به بالفعل رسیدن، یعنی آنچه می توانست ولی فاقد بود حالا چی شد؟ به دست آورد. و این ویژگی در عوالم ملکوت نیست، اونجا ثابت همه موجودات، حرکت نیست. حرکت در مقابل سکونه، اونا نه حرکت، نه متحرکن، نه ساکن، ثابتن. این یعنی چی؟ فعلا کار نداری. خداوند نه متحرک، نه ثابت، نه ساکن، خدا ثابت هست. ملائک مقرب نه متحرکن نه ساکن، سکون ضعفه، حرکت قوته. ولی هم حرکت و هم سکون دو ویژگی موجودی هستند که موجود ضعیف نسبت به موجودات بالاتر. خب اگر اینطور شد، مهمترین ویژگی و قانون حاکم بر عالم طبیعت اگر حرکت شد، حرکت مساوی است با تغییر، تغییرات پیاپی. بنابراین این در هر موجودی که تو این عالم باشه، انسان‌ها، حیوان‌ها، ویژگی‌های انسانی، اینا همه در تغییره. برای من اگه کسی حرفی زد، قانونی وضع کرد، دستوراتی داد، نمی‌دونم، معارفی آورد، علمی آورد، با حرکت بیشتر این تغییر پیدا می‌کنه. اینی که خیلی هنر کنه یک قانونی یک بازه 10 ساله رو جواب بده، اینکه این قانون ها دائما تبصره میخوره یا اصلا تغییر میکنه. ما قانون نداریم یک قرن دوام آورده باشه، هیچ قانونی تو هیچ عصر و مصری در عالم بشریت نداشته باشه عیناً یک قرن ادامه پیدا کرده باشه، یا اصلا کلن برچیده شده یا جزءاً یه چیزای کم شده و یه چیزای بهش اضافه شده. طبعاً هم همینطوره، چون با تکامل جامعه، با تکامل افراد، با تحول اجتماع، اگر اینا تحول پیدا کردن، افراد بالاتر رفتن، باید قانون هم چی بشه؟ متحول بشه، کاملتر بشه دیگه. اینی که خود افراد اصلا نمیپذیرن قانون گذشته برشون حاکم باشه، نمیتونن بپذیرن. این پس معنا نداره که زمان جلو بره، افراد بالا برن، ولی قوانین جلو نره. اصلا جزء شعارها و هنرهای عالم بشری اینه که بگه ما به روز هستیم. اگه بگه من اینطور کهنه هستم، اصلا این ضعف محسوب میشه. بروزم یعنی چی؟ یعنی دائم دارم تغییر میکنم. اما چطور؟ پس اگر چیزی تغییر نکرد و تونست مدیریت کنه، این نشون میده که این قانون عالم طبیعت برش حاکم نیست. جواب مختصرش هم اینطوریه که چطور این مبحث این طوریه که یک قانونی باشه، عصرها و زمانها و مکانها رو در نورده. قوانین طبیعی یعنی قوانینی که انسانها وضع میکنن، قوانینی که منشأش عقل و فهم و ذهن و درک بشریه، بر اساس چارچوب فهم بشر تعریف میشه دیگه. قوانین هر عصر توسط عقلای همون عصر نوشته میشه، معارف هر عصر از انسان شناسی و جامعه شناسی توسط متخصصین و عقلای همون عصر تو همون فنون نوشته میشه. بنابراین میزان فهم اونها، دیدگاهاشون میاد تو اون قوانین ریزش میکنه. بنابراین وقتی که فهم بیشتر بشه، اطلاعات گسترده تر بشه، اونها دیگه کفاف نمیدن، تغییر میکنه دیگه. به همین خاطره که چون هیچ عصری انسانی درش پیدا نمیشه که بگه من به تمام آینده و گذشته احاطه دارم. این که تغییر نکنه یعنی یک کسی نوشته باشه که آینده ها رو هم دیده باشه، هیچ زاویه مخفی که بعدن آشکار بشه براش نبوده باشه. این را مرحوم علامه طباطبایی به خیلی زیبایی در المیزان ذیل آیه فکر کنم 213 سوره بقره باشه که آیه اینه: کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط. اگه اشتباه نکنم آیه طولانی هست. ذیل این یه بحث مفصلی دارن، جز مفصل ترین بحثایی که ذیل آیه میکنن، خیلی صفحات زیادی رو به این پرداختن. این که چطور دین با این که زمان داره در یک عهدی و عصری نازل شده، چطور میتونه تمام عصرها رو پوشش بده؟ الان با این تجربه، با این حد از فهم که اصلا قابل مقایسه نیست با 1000 سال پیش مثلا، چطور میتونه اون که در اون زمان نازل شده همه اینا رو پوشش بده؟ کتاب اسلام و مقتضیات زمان هم که مرحوم شهید مطهری نوشتن همین بحث رو متکفل هست مقدار. که یک سؤاله که دین و نیازهای زمان با اینکه دین ثابته، چطور میتونه به نیازهای متغیری که اصلا جدید پدید آمده پاسخ بده؟ چون ثابته دیگه، ولی اصلا این نیاز تا نبوده قبلا. یه کتابی هم خود مرحوم علامه دارن به نام اسلام و به نظرم نیازهای زمانه، یه همچی تعبیری تو مجموعه آثارشون هست. تو اون هم به این مسئله پرداختن. این سوال مهمی هم هست تو بحث فلسفه دین، که اگه یه وقتی عمری بود این بحثش را، تفصیلش را تو اون بحثای دین شناسی انشاءالله انجام میدیم. کسای دیگه ای هم حرفای دیگه ای زدن در پاسخ به این سوال. سوال خیلی جونداریه و اگر کسی این سوال را بتونه خوب اصلا سوالش را بفهمه، چون خود الان سوال فکر نمی کنم جا افتاده باشه، الفاظ سوال را شنیدین، ولی این چه سوال مهمیه جا نیفتاده، بعد یک جلسه سوالش رو گفته بکنیم. که دینی که در زمان و مکانی با توجه به یک موقعیتی آمده که اصلا خیلی از تغییرات زمانه تغییرات نیازها آورده و اصلا اون وقت مطرح نبوده، چطور میشه پاسخ داده باشه؟ بدین مثل چی؟ مثلا فرض کنید که 100 سال پیش اصلا برق نبوده، سینما نبوده، چه میدونم کامپیوتر نبوده، تلفن نبوده، یه قانونی 100 سال پیش یکی نوشته باشه همه اینا رو پوشش داده باشه، اصلا محاله. کلمش هم نبوده، مفهومش اصلا نبوده، چجوری میشه اینا رو پوشش داده باشه؟ این تو مباحث دینشناسی، تو بحث ثابت و متغیر، ذاتی و عرضی در دین هم اونجا بحث میشه البته، ولی انشاءالله اگه عمری بود اون وقت بحث میکنه. بعد از اینکه فطرت این چهارمی رو هم که ببینه که یک قانون، قاعده، معارف، حقایق، اخلاقیاتی آمده که هیچ تغییر نکرده، تحول توش نیست، در عین اینکه کارایی داره، نه اینکه مرده شده باشه بندازنش دور. این را وقتی که دریافت کنه، این چهارتا امر را، آورندش کی بود؟ تا اختلاف نداشت، اخبار غیبی داشت، این سه، و اون نکته اول که با فطرتش سازگاره، ولی تفصیلاتی گفت که فطرت میفهمه که در عهده فهم من نیست. اگه این چهارتا رو کنار هم بذاره ولو اجمالاً همین یه مقدار تأمل بکنه، میفهمه که این منشأش از این عالم نمیتونه باشه. این یک توضیح مختصر دیگه ای داره، انشاءالله در جلسه آینده گفتگو میکنیم. الحمدلله. اللهم صل على محمد و